اشاره کردیم و این مجاهد چه ویژگی هایی داره، یکمی فراتر از ساختارهای حرفه‌ای در واقع غربیه. یعنی میخوام بگم که اصلا اونا به گرد پای این فضایی که ما بهش اشاره کردیم شاید نرسن در یک سری از مؤلفه ها. و یکی هم بحث رسانه غیر مسئول و مخاطب غیر مسئول هست، چون ما داریم از یک در واقع سلول رفتاری سرطانی شده صحبت بکنیم، حتما ما رسانه غیر مسئول بروندادهاش در واقع بروندادهایی هست که همه اجزای جامعه رو میبره به سمت اینکه علیه خودش شروع بکنه. یعنی این سلول ها خودشون با خودشون حالا توی فضاهای مثلا یکمی ملموستر دو قطبی هایی ایجاد بکنه، ازلایی رو ایجاد بکنه، قطبندی هایی رو ایجاد بکنه که اونها علیه همدیگه مثل سلول های سرطانی اقدام میکنن. این رسانه، رسانه غیر متعهد و غیر مسئوله، یعنی نمیدونه که در چه برهه‌ای از تاریخ چگونه رفتاری میتوانن منجر به این بشه که یک سازمان رفتاری شکل بگیره که یه عقبه ای رو با همه در واقع فرآیندهاش بخواد به حاشیه برونه.
موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز رو میشنوید. شما علاقمندان به حوزه مباحث علوم شناختی میتونید با شماره 162 واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما تماس گرفته و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. اینجا دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو، ساعت 24:01. در ادامه بشنوید صحبت‌های خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای رو در برنامه ساعت 24:01.
مخاطب غیر مسئول که امروز در اتحادیه اروپا اساساً بحث بر روی مسئولیت اجتماعی مخاطب در قبال خودش هست و عزیزانی که صدای ما رو می‌شنوند حتما به این نکته توجه داشته باشن که رسانه با همه عریض و طویلیش، با همه در واقع قدرتش، با همه آنچی که میتونه در حوزه فرایند ذهنی شما ایجاد بکنه، امروز در خود کشورهایی که به قول معروف این کلید رسانه زیر دستشون هست اومدن و دارن مباحثی رو در اندیشکده ها و در دانشگاه هاشون مطرح میکنن در قالب نشست های علمی خیلی ویژه که خود مخاطب اگر غیر یا در واقع با بیمسئولیتی در قبال خودش یا غیر مسئولانه در قبال خودش ورودی های ذهنش و شناختش رفتار بکنه چه اتفاقی میفته، چون در نهایت میپذیرن که رسانه داره کار خودش رو انجام میده، درست و غلطیش رو هم ما الان نمیخوایم بهش ورود پیدا بکنیم، اما میپردازه که او داره فرایند خودش رو طی میکنه. تو مخاطب باید مخاطب مسئولی باشی در قبال خودت، مسئولیت اجتماعیت رو اول در قبال خودت رعایت بکنی و بهش توجه بکنی، چون حوزه شناخت تو محل سرمایه گذاری در واقع رسانه ها و همه این فرایند ها. حالا این رسانه که میگیم از روز اول هم تاکید کردیم که فقط حوزه اخبار نیست، همین در واقع فرآیندهای غیر رسمی رسانه‌ای امروز اتفاقا محل سرمایه گذاری و حوزه شناخت بنده و شمای مخاطب هست. به هر حال این سلول سرطانی شده اگر مخاطب در قبال خودش احساس مسئولیت و تعهد بکنه میتونه در واقع برای درمانش یا قرار نگرفتن در فرایند سرطانی شدن سایر سلول‌ها اقدام بکنه. اگر نه نگاه مسئولانه به خودش نداشته باشه یا اساساً تعریف از مسئولیت توسط همین رسانه در ذهنش دچار در واقع اختلال شده باشه، رفتار علیه خودش رو رفتار مسئولانه یه جاهای قلمداد بکنه و تعبیر میکنه و اون وقت دیگه وقتی که من رفتار غیر مسئولانه رو مسئولانه قلمداد بکنم ممکنه بروندادش این باشه که نابودی در واقع فرهنگ باشه، تمدن باشه، من به عنوان یک شخص در جامعه باشه یا هر گونه هویتی باشه، چون امروز حالا بحث هویت رو هم داشتیم، و بعد دیگه من بی هویت سرطانی شده، غیر مسئول، غیر متعهد، بی تعادل، غیره، خیلی نمیتونم درباره یه فاکتوری به نام آینده صحبت بکنم. اگر صحبت میکنم دارم در واقع از یک شناخت معیوب از آینده صحبت میکنم، و این آینده اون چیزی نیست که در نهایت مطلوب من و شما به عنوان مخاطب باشه.
آره، تو من یه نکته ای عرض کنم، حالا چون یه چند تقریبا سوالات متفاوتی من برتقی تو ذهنم هست بپرسم، اون تا تقریبا این برنامه دقیقاً آخر ما هستش، آخر این فصل هستش، من تمایل دارم که اگر شما و خانم دکتر تمایل داشته باشید ما بتونیم یه جنبندی دقیقاً من سوال جدید نپرسم و شما ذل همین بحث و بحثایی که در جلسات گذشته و عملا در این خدمت فصل هشتم داشتیم، مطلبی که به ذهنتون میرسه که با نگاه جمع‌بندی میتونه مقوم بحث‌های گذشته ما باشد و با یک نگاهی هم چراغ راه برنامه و فصل بعدی ما که همونجوری که عرض شد در حوزه حکمرانی شناختی هستش باشه، وقتمون رو به این بحث دقیق اختصاص بدیم و از سوال جدید و ورود به موضوعات بعدی که میتونه خودمون که ذهن مخاطب رو یه مقدار درگیر کنه وارد اون بحث‌ها دقیقاً نشیم.
ببینید، موافقم. من میخوام جنبندی نهایی رو تو در این فصل روی این موضوع بذارم که چگونه یک سازمان رفتاری میتواند در حوزه شناختی و ادراکی، شناخت متصل و ادراک متعهد رو، متعهدانه رو در واقع ایجاد بکنه. من میخوام همه این حرفا رو یه خور از بخش کلام آکادمیکالش ما فاصله بگیریم، با یه مثال خیلی واضح بیان کنم. شناخت دقیق و ادراک صحیح شما رو به یه عبارت میرسونه: سازمان رفتاری متعهدانه مسئولانه متشرعانه. یعنی اگر ما در حوزه علوم شناختی و رسانه و جامعه داریم کار میکنیم، اگر خروجیش سازمان رفتاری ایجاد کننده تعهد مسئولانه متشرع نباشد، دوزار به درد نمیخوره. رسمن داره همه چی رو به هم میریزه. دوتاش باشه یکیش هم نباشه به درد نمیخوره، چون ما داشتیم دیگه، اصلا خوارج چجوری شکل گرفته؟
بله.
ناکسین و مارقین و قاسطین چجوری شکل گرفتن؟ داعش چجوری شکل گرفته؟ انجمن حجتیه و بهاییت و بابیت و منافقین و اینا مگه چجوریش؟ این فرق نهله هایی که شگفتن چجوری؟ همه همینجوری بودن دیگه. من رو با یه مثال عرض میکنم. اگر یک سیستمی، یک سیستم رفتارساز، هر چیزی که میخواد باشه، میخواد سینما باشه، میخواد رسانه باشه، میخواد روزنامه باشه، میخواد تلگرام باشه، میخواد بله باشه، هر چیزی که میخواد باشه، اگر نتونه این کار رو انجام بده، یعنی این سازمان رفتاری متعهدانه مسئولانه مجاهد و متشرع رو نتونسته شکل بده، ما میریم در یک کنسرتی میشینیم، تئاتر موزیکال، تئاتر کنسرت، 2 ساعت 3 ساعت برنامه اجرا میشه، هممون جذب شدیم، خوشمون اومده، تموم که میشه از در میایم بیرون. فصل زمستونه، بارندگی شدید شده، پامونی که میذاریم بیرون میایم توی پیاده رو، یهو یه ماشینی از بغل ما رد میشه، از جلوی ما رد میشه، این آبی که توی خیابون جمع شده رو میپاشه روی لباس ما و سر صورت ما. این مثال رو میخوام مخاطب عزیزم دقیق باهاش بیاد جلو. اگر اونجا این در حد 1 دقیقه اتفاق افتاده، بعد از 3 ساعت تئاتر و کنسرتی که ما مشاهده کردیم، قاعدتا وقتی داریم میان بیرون داریم راجعش صحبت میکنیم با یکی دیگه، اگر تو اون لحظه من این 3 ساعت رو ببوسم بذارم کنار و هرچی فوش بلدم به اون ماشین رو اینا بدم، یعنی اساسا اون کنسرته و اون تئاتره نتونسته من رو نسبت به خودش اینقدر متعهد نگه داره که با ورود یک متغیر جدید من رو از صحبت پیرامون خودش باز نگه نداره.
زور متغیر هم مهمه ها، البته
زور متغیر هر چقدر زیاد باشه تو 1 دقیقه است. من 3 تا 60 دقیقه 180 دقیقه توی یه محیط دیگه بودم، حالا اومدم دارم با شما سرکار خانم دکتر صحبت میکنم، داریم پیرامون مثلا فلان موسیقی قطعه که نواخته شده صحبت میکنیم، آبم رد شده رومام همه ریخته شده، این ماشینم یه جوری این آب بارون رو روماها پاشونده که پاشیده، خب من کاری نمیتونم بکنم. اگه بهش بگم خانم دکتر ول کن اینو ولش کن، ادامه بحثمون رو برم، یعنی اون 180 دقیقه تونسته
رو من اثر عمیق بذاره.
احسن که یه متغیری که خب امکان داره هر لحظه اتفاق بیفته، خب یه ماشین رد شده آب بارون رو به سمت ما پاشیده، لباس ما هم کثیف کرده، این که من اون 180 دقیقه رو ندید بگیرم یهو برسم به این یه دقیقه، یعنی این که من نتونستم، او نتونسته من رو نسبت به خودش متعهد نگه بداره، نتونسته من رو نسبت به اون مفهوم فاخری که شاید اون بندگان خدا سالها و ساعتها روش کار کردن متعهد نگه داره، و نتونسته نسبت به من مسئولیت وفاداری به محتوا رو ایجاد بکنه. پس بنابراین من اون وقتی که گذاشتم رو ضایع کردم رفتم.
در فرهنگ ایرانی هویت مهمترین عنصر شخصیت است، هویتی که از خانواده، شهر و دوستان ما نشأت می‌گیرد. این هویت همیشه برای ما مهم و در فضای رسانه جذاب بوده است.
شرمنده خدمت دخترمایی که میرود ولایت.
ممنون دخترم جان. الی مار جان.
خوام کمک کنم. به معلمم قول دادم. اگه داداشم پیدا شد براش آش ببرم.
اصالت هر ایرانی به این هویتش است، اما گاهی تلاش می شود این اصالت نوعی اسارت برای آدم معرفی شود که نمی گذارد دست به فعالیت جدید بزند.
تعارف مجموعه از یک سری عادتها و کدهای اجتماعی، خب که جای زیادی برای ابتکار فردی.
تعارف در میان یهودی های ایران، چون در شیراز جمعیت کثیری بودن،
قب شکنی در فضای مجازی رو با هدف رواج بی عفتی و بی اخلاقی از مهمترین برنامه‌های دشمن دونسته و گفته اونا با آموزش مأمورینشون دنبال هنجار شکنی و کنار زدن روسری در جامعه هستن.
بودجه‌های میلیاردی که برای حجاب صرف کردن جواب نمیده.
تقابل اصالت و اسارت از فرهنگ به حوزه رسانه هم رسیده است. شگردی داریم به همین نام. افرادی که این چارچوب‌ها را می‌شکنند گاهی جذابیت موقت هم پیدا می‌کنند و می‌توانند مخاطب پیدا کنند. این روزها این قبیل افراد هم کم نیستند.
مسیح علی نژاد، گرداننده یک کمپین چهارشنبه‌های سفید از نیویورک با من هستند.
این پیروزی زنان ایرانیه که با یک دوربین ساده کاری کردن، دارن واکنششون میدن به چیزی که 40 سال سانسورش کردن، سرکوبش کردن، گفتن هویت زن مهم نیست، بدن زن مهم نیست، هر چی ما میگیم باید بپوشن.
رسانه‌های بیگانه با همین شیوه جریان سازی میکنند تا مخاطب را به سمتی ببرند که این هویت شکنی را حرکت به جلو معرفی کنند.
خانم شجریزاده، ابتدا بپردازیم به موضوع خروج شما از ایران. چه شد که از ایران خارج شدی؟
با توجه به جو امنیتی که من احساس میکردم و اینطور احساس میکردم که یه جوری میخوان منو ساکت کنن، ولی خب من همچنان به اعتراضم به خشونت علیه زنان و اجبار ادامه میدادم.
شگرد اصالت و اسارت برای مخاطب جوان در رسانه‌های بیگانه زیاد استفاده می‌شود تا بتواند جنجال‌های بعدی را ایجاد کند. شگرد‌های رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
با هم به ادامه صحبت‌های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، گوش می‌کنیم.
یه سلول سرطانیه، یه چیزی اومده، یه ماشینی رد شده. حالا اگر اون ماشینه، نمیدونم، اگر رانندش خانوم باشه، یه چیزایی رو میگم. نمیدونم بچه شیگول باشه، یه چیزایی رو میگم. شیگول باشه، از ولایی باشه، یه سری چیزا رو میگم. اصلا کلا محیط عوض میشه. حوزه رفتارسازی شناختی و ادراکی، یعنی باید به گونه ای صورت بگیرد که اگر یک متغیری وارد شد، مثل مهسا امینی، مثل مسیح علی نژاد، مثل فارغ از خوب و بد بودنش، من رو از اون چیزی که داشتم میدیدم منحرف نکنه. پس بنابراین سازمان رفتاری شناختی که میتواند ادراک تعهد، مسئولیت، تشرع رو بده و من رو نسبت به اون محتوا در مرحله مجاهدت قرار بده، که نهایتا من رو برسونه به اون مرحله نهایی که در ذیل انسان 250 ساله صورت بگیره، خیلی خوب میتونه ایفای نقش کنه. حالا اگر نتونه این کار رو بکنه، اگر من همه تمرکزم شد اون آبی که پاشیده شده از طریق اون ماشین و فلان و اینها، حالا ما رو وارد فضایی میکنه که من توصیه‌ام اینه که حتما کتاب القارات خونده بشه. چون وقتی اون تعهد ایجاد نشده، سیری که در القارات بیان میشه بر ما
اصلا خیاده شده. چون کردی که کتاب القارات رو بخونه، دقیقا به این اختلال شناختی میرسه.
اصلا ما وقتی که میریم در سیر تاریخی میکنیم، حالا القارات رو آقای دکتر اشاره کردن، متوجه میشیم که علوم شناختی منبعث از اینها و اساسا علوم شناختی از ابتدای خلقت بشر داره کار خودش رو میکنه و اختلال در حوزه شناخته که اون فجایع رو رقم میزنه، اختلال در حوزه شناخته که عاشورا رو رقم میزنه، اختلال در حوزه شناخته که داعش رو در واقع شکل میده. من یه نکته رو هم به عنوان جنبندی اشاره بکنم، چون میدونم که فرصتمون داره تموم میشه. یه نکته و یه عنصر مهمی وجود داره و اون هم بحث کاهش آستانه تاب‌آوری اجتماعیه. یعنی اونجایی مخاطب میره و درباره اون گلی که پاشیده شده، اون آب پاشیده شده، واکنش های در واقع دفعی همراه با عصبانیت و خشونت معنادار خودش بروز میده که پیش از اون توسط رسانه غیر متعهد، غیر مسئول، بدون تعادل تاباوری او و آستانه تاباوریش کاهش پیدا کرده. البته رسانه یه بخشش هم برون ریز و سرریز اقدام حوزه حکمرانیه، یعنی اون هم سعی کرد، یعنی اینا با همدیگه اتفاق رقم زدن که مخاطب در نهایت تاباوری نداره و فقط هم قرار نیست آب بپاشه روش. ممکنه شما بری یک موسیقی سنتی، کنسرت تر و تمیز در واقع با اشعار فاخر، بیای بیرون یه نفر وایساده جلوی در داره یه موسیقی مبتذل مثلا خاص رو اجرا میکنه، اصلا یادت میره که توی اون فضا چه اتفاقی افتاده. بنابراین عنصر تاب‌آوری اجتماعی رو باید بهش توجه بکنیم و مخاطب باید مراقبت بکنه از این. حالا ما در حوزه رسانه که مباحث رو مطرح کردیم، اما چون من میدونم مخاطبا حرف گوش کنتر از رسانه ها هستن، خطابم رو شاید بیشتر دارم روی مخاطب قرار میدم که مخاطب باید مراقبت بکنه که این کاهش تاب‌آوریش و این برونداد رفتاریش توی این حوزه چه در واقع تبعاتی رو در دراز مدت برای خودش، برای جامعه‌اش و برای پیرامون خودش خواهد.
تشکر میکنم آقای دکتر علیزاده خان دکتر میفرماند که یه زمان ما هم تموم شده است. من تشکر میکنم از این که آقای دکتر داودی و خانم دکتر نصیری این فصل رو ما در خدمت شما بودیم و حضور داشتید. تقریبا نزدیک به 30 برنامه تقریبا میشه گفت که ما داشتیم، که تقریبا 15 30 برنامه، 15 هفته، تقریبا 4 ماه ما هم در خدمت شما و هم در خدمت شنوندگان فهیم این برنامه و این در حقیقت فصل 8 بودیم. امیدوارم که بحثایی که صورت گرفت برای شنوندگانمون مفید فایده بوده باشه. من خودم به شخصه استفاده کردم از نقطه نظرات شناختی که آقای دکتر داودی و نقطه نظرات رسانه‌ای که خانم دکتر نصیری داشتن و واقعا استفاده کردم. امیدوارم که شنوندگان فهیم هم استفاده کرده باشن. من تمایل دارم که در انتهای برنامه خواهش کنم از شنوندگان این برنامه که هم به آرشیو قبلی برنامه ها مراجعه کنن، چون بحث شناختی به معنای واقعی کلمه بحث روز ما هستش و بسیاری از دغدغه ها رو میشه از دل این برنامه استخراج کرد. به آرشیو برنامه ما، به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه کنید و همچنین برنامه آینده رو که انشالله فصل آینده رو که فصل حکمرانی شناختی هستش رو حتما ملاحظه کنید و بدانید که قطعا کمک های بسیار بسیار ارزشمندی رو در حوزه شناختی به ذهن و فکر شما انشالله خواهد کرد. تشکر میکنم از شما دکتر داودی، تشکر میکنم از شما خانم دکتر نصیری و همچنین تشکر از شما شنوندگان فهیم این برنامه ما رو تحمل کردید. لطفتان مستدام باشه. خدا یار و نگهدارتان.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، شنونده گفتگوی آقای دکتر محمد سوره حسین‌زاده و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای بودید. امید که در این مجال با سومین قسمت موضوع رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی هویتی متناسب با هدف‌گذاری و منبعث از الزامات آینده ساز آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقمندان به حوزه مباحث علم شناختی میتونید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی آر به آرشیو صوتی، اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. قرار ما چهارشنبه 20 دی. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
هزار شاهد هوای سرد و آلوده هستیم، باید یه سری مراقبت ها رو حسابی تمرین کنیم، مثل مراقبت از مصرف بی‌رویه گاز. توی خونه مریم خانوم و آقا هوتن این قوانین حسابی رعایت میشه.
میگم که هوتن، امروز بعد از ظهر خونه ای؟
مگه قراره تو خونه نباشی؟
نه، یه سر میرم خونه مامان اینا.
خب پس منم میام دیگه.
نه دیگه، تو بمون.
یعنی من زیادی هم میخوایی مادر دختر تنها باشیم؟
ای بابا، پرده سفارش دادم، امروز بعد از ظهر میرسه.
پرده؟
بله،
خونمون که پرده داره مریم، باز خرج اضافی دیگه. نه
نه عزیزم، ببین من این پرده کرکرهایی که سفارش دادم خونه رو گرم نگه، اونا که سفارش دادم خونه رو گرم نگه میداره، اینا که داریم گرم نگه نمیداره. درست گفتم؟
خب
خب دیگه، من پرده یه چین داره زخیم سفارش دادم که از هدر رفت گرما جلوگیری کنه. اینا چی بابا؟
هدر رفت گرما؟
بله.
آره شاید گرما یه محبت و زندگیمون هم هدر نره اونجوری. مهمترین و بجاترین و درستترین سفارش عمرت بود.
فکر کنی باید مطمئن باشی.
باشه مطمئنم، پس من میمونم خونه دیگه، چاره ای ندارم.
منت میگذارید واقعا
دیگه؟ آره اینجوری. آره
بابا این پرده کرکره ها چی؟ این همه گرما داره هدر میره، مثلا حواسمون نیست اون جا. بعد اهمیت
بدین محبت بماند،
گرمای محبت بماند. اشاره کردیم به مدیریت مصرف گاز و مصرف بهینه گاز. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مهندس علیرضا ژرفی، رئیس ایمنی و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت گاز استان تهران. آقای مهندس ژرفی سلام و درود به شما، روز بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکار، من در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای مهندس، از بایدها و نبایدهای مصرف گاز مخصوصا در فصل سرد بفرمایید.
بله، به هر صورت دیگه گفتنی ها زیاد گفته شده و مردم به الحمدلله آگاه هستن و ما منباب تاکید حالا عرض میکنیم. خب استعذار دارید، ما همه ساله با شروع فصل سرما به دلیل روشن شدن وسایل گرمایشی میزان مصرف گاز به یک باره یک رشد قابل توجهی رو داره و این باعث میشه که آمار در واقع مصرف گاز ما در کشور بالا بره و یک مشکلات رو احیانا به وجود بیاره. ما به جهت اینکه اعتراض بکنیم و پیشگیری بکنیم از بروز محدودیت هایی که ممکن است به دلیل افت فشار در برخی از نقاط شبکه که به وجود میاد و محدودیت بدیم به برخی از مصرف کنندگانمون، جا داره که برشکل مشترکین گاز اون الگوهای مصرف رو رعایت بکنن و صرفه‌جویی بکنن. و این ذکر این نکته هم لازم است، همونطور که بحث سخن زیاد گفته شده در ارتباط در واقع صرفه‌جویی بهینه مصرف کردن و درست مصرف کردن هست و معنای کم مصرف کردن نیست.
بله، و اینکه مصرف نادرست و بی‌رویه از گاز شهری هم حتما در آلودگی هوا تأثیر داره آقای مهندس، درسته؟
صد البته، به صورت حالا از گاز به عنوان یه سوخت پاک یاد میشه ولی در قیاس با سایر سوخت‌های فسیلی پاک است و الا در واقع گاز هم آلودگی‌های خودش رو داره، حداقلش این هستش که باعث گرمایش زمین میشه که این روزا هم بحث مطرح هست توی دنیا.
بله.
و تاثیرگذار هست، مثلا بی تاثیر نیست.
بسیار متشکرم. اگر نکته‌ای هست که من نپرسیدم ازتون و شما مایل هستید بفرمایید، میشنوید.
بله، من همون عرض کردم خدمتتون که ما انتظار داریم که مشترکین عزیز اون الگوهای مصرف رو رعایت بکنن، درجه حرارت منزلشون رو بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد تنظیم بکنن. زمانهایی که در منزل نیستن و خارج میشن از منزل، وسایل گازسوزشون رو، وسایل گرمایششون رو خاموش بکنن. از در واقع جاهایی که ما وسایل گاز سوزی داریم که مثل شوفاژ، مثل رادیاتور، اونجا میتونن نسبت استفاده از پرده‌های ضخیم داشته باشن، درگیری بکنن. حالا جایی که بخاری هست، این رو به دلیل